رادیوی آزادی،
مجله خبری.
دعوای یک صاحبکار چینی، پرزیدنت دستور داد که دستگیری کنید، اما تجارتم را گرفتند. جزئیات این موضوع را در گزارش من ارشاد سلیمانی بشنوید. سون جی بین، یک صاحبکار چینی ادعا دارد که کارشریکان تاجیکستانیش او را فریب کرده، تجارتش را از خود کردند. سال 2013 این صاحبکار چینی با شهروند تاجیکستان عبدالخلیل نصرت الله زاده، مالک شرکت بلال گروپ شناس شده، برای بنیاد کارخانه سیمنت در شهر کانی بادام به سازش رسیدند. پس از این در تاجیکستان شرکت مشترک بلال سیولین سیمنت را با 3.5 میلیون دلار تاسیس داده، با شرط تقسیم 60/40% درآمد کار را آغاز میکنند.
سال 2016 ما ساختمان کارخانه تولید سیمنت را آغاز کرده، ماه فوریه سال 2018 با کار سر کردیم. بعد آغاز کار از هر مقامات برای تفتیش ما آمدن سر شد. بانک ها و شخصان حقوقی واقعی آمده قرضهای کارشریکمان را از ما طلب کرده، کار کارخانه را مشکل کردند. در ماه ایونی سال 2018 ما را از کارخانه پیش کردند.
ماهی اپریل سال 2014 وابسته به بنیاد کارخانه سیمنت، این صاحبکار چینی و کارشریکش عبدالخلیل نصرت الله زاده را به ملاقات پرزیدنت در شهر گلستان دعوت میکنند. رئیس جمهور به کارشریکان و منصبداران محلی دستور میدهد که صاحبکار چینی را دستگیری کنید. کارشریکش از مساعدت رئیس جمهور استفاده کرده، کارخانه را در چندین بانک ها به گرو مانده، مبلغ زیادی مشتریان را گرفته گریخته است. برای این کار علیه نصرت الله زاده مقامات بر اساس ماده 247 کدکس جنایی پرونده باز کرده در جستجو قرار دارد.
ماه دکبر سال 2019 من به کارخانه سیمنت ضروری برگشتم. از سبب آن که سیمنت زاود قریب یک سال کار نمیکرد، یک چند جایش را تعمیر کرده استحصالات را بروح ماندیم. سال 2019 یک شهروند ازبکستان آمده گفت من از شما سیمنت خریدگی هستم، سیمنت مرا دهید. من گفتم یگان حجت دارید؟ او یک شرطنامه 600 هزار دلاری را برآورده به من نشان داد که من از آن خبر نداشتم. شرطنامه را عبدالخلیل بسته بود و پول را گرفته فرار کرده بود.
شرکت ازبکستانی فتح اکسپورت ایمپورت اینوست، آریان بانک و دیگر مشتریان برای بازپس گرفتن مبلغ‌هایشان به دادگاه مراجعه کردند. دادگاه اقتصادی ولایت سوخت ماه مارس سال 2020 دعوای آنها را قانع کرده، قرار صادر کرده است که مبلغ دعواگران از حساب فروش تجهیزات کارخانه برگردانده شود. اما صاحبکار چینی از قرار دادگاه با دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان شکایت میبرد. این دادگاه شکایتش را رد کرد. حالا این صاحبکار چینی شکایت دارد که شریکان تجارتیش، مالکان شرکت‌های صاحب دوست و صاحب دوست عثمان که سال 2019 همکاری را با آنها آغاز کرد، با دیگر مشتریان از جمله شرکت ازبکستانی مصلحت کرده کارخانه را صاحب شدند. اما سال 2021 بین این دو شرکت بحث حقوقی سر می‌زند که شرکت صاحب دوست عثمان مالک این کارخانه می‌شود. حقوق شناس این شرکت فیض‌الدین نعیموف دعوای سون جی بین صاحبکار چینی را به اساس خوانده، میگوید شرکت آنها میراث‌بر شرکت‌های پیشتره نیست.
شما خطاب حجت‌ها را دیدین، از 1 اکتبر دو تا شرطنامه در صاحب خودش پیچک کردین، شرطنامه هم اجاره داده گیا، هم شرطنامه همکاری خودش پیچک مونده، مورش هم مونده گیا، این طرف هم جدنمه تشکیل کرده گیا، مورش هم مونده، روزگی دو طرف خدشی جاگی. اگر بازوری که نگرفتش این کار همیشه که روزگی اگر خدشی جاگی کن.
سون جی بین میگوید دادگاه حالتهای زیادی تقلب و ساختکاری حجت ها را به نظر نگرفت. حالا این صاحبکار میگوید پس از مراجعه به همه مقامات حفظ حقوق و دستگاه اجرایی پرزیدنت و نهادهای دیگر، بعد از مصرف نزدیک به 5 میلیون دلار از تجارت و دارایی‌هاش محروم شده، روی رحمانده است. حقوق شناس مستقل بختیار نصرالایف سبب سرزدنی بحث‌ها با شرکت‌های خارجی را از آغاز کار جلب نشدن حقوق شناسان کسبی می‌داند. مسائل
حقوقی که مثلا سود مبینات، سود به بعضی محدودیت‌ها هست، دایره‌ای که فرض کردیم که شما دعواگر باشید، آن چیزی که شما دعوا دارید همون دایره بیرون برآمدن به حقوق ندارد سود. برای این اکثر خود همون شرکت ها، همون طرف دعواگر، دعوای وقتی که نادرست بکنن بعدی سند سودی برآمدن، از سببی که دعوای نادرست کردگی چی شدنشون که کار حل نشده موندنشون که
سالهای اخیر بحثهای دادگاهی اقتصادی میان شرکتها خصوصا شرکتهای خارجی با کار شریکانشان در تاجیکستان زیاد شده است. از جمله سال 2024 دادگاه های اقتصادی 3253 پرونده های اقتصادی را بررسی کردند که نسبت به یک سال پیش 116 پرونده بیشتر می باشد.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
محبوس تاجک را که در جنگ اوکراین زخمی شده در تبابتگاه قسم حربی بستری بود و انتظار می رفت از محبس رها شود، دوباره اجباری لباس حربی پوشانیده به خط جنگ بردند. وی در نوار ویدیویی که نسخه آن را رادیوی آزادی دیده است، در تن لباس نظامی دارد و می گوید التجایش را برای تبابت پر گوش ندادند. شعبه طبی پولک بدون صحبت با شهروند زخمی سند آماده نموده او را برای ادامه خدمت در میدان جنگ پیشنهاد کرده است. وی میگوید آنها وعده داده بودند که به جنگ روی از محبس آزاد میشوی، اما میگوید حالا پره تبابت نیافته است و پایهایش هنوز زخمی هستند و به عصا راه میرود. در ماشین سوارش کردند و به طرف جنگ بردند. من میرزا نبی خالق زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جمال الدین سعید شهروند تاجیکستان نظامی پولک 101 روز 5 می در نوار ویدیویی به رادیو آزادی گفت اختیاری در ماه دکمبر سال گذشته از زندان به جنگ اوکراین رفته است. من 3 زندان را پس سر کردم، ولی دیدم که مهلت 6 دیگر خیلی دراز است و برای رها شدن از ادامه اجرای جزا راضی شدم و 16 دکمبر پس از 3 مشق حربی مرا به میدان جنگ بردند. من تا زخمی شدنم، یعنی روز 19 مرد سال روان، در دنس بودم و مرا تعقیب میکردند و به هر طرف که میرفتم مشکباران میشدیم. بر اثر ترکش مشک شدیدن زخمی شدم و آهنپاره ها پایهایم را سوراخ کردند و در بدنم بیشتر در پایهایم طبق تشخیص 40 آهنپاره جای گرفته است، میگوید جمال الدین. همصحبت ما در یک تبابتگاه قسم حربی دنسک بستری شد و 35 سال دارد، ساکن شهر دوشنبه است و شهروندی روسیه را هم دارد. اما حالا جلال الدین در نوار ویدیو با اشاره به پایهایش و تکیه به عصا با نگرانی میگوید هنوز صحت نیافته است. چگونه پشت سرش او را صحت و سلامت معرفی کردن و دوباره به میدان جنگ گسیلش دارند. یکی از نظامیان قسم حربی پولک نظامی در دنیتسک در صحبت تلفنی با شنیدن سوال رادیو آزادی درباره سلامتی جمال الدین گفت حق ندارد با وسایط اخبار صحبت کند و تلفن را خاموش کرد. جمال الدین سعید میگوید تا لحظه زخمی شدنش همراه او 3 تاجیک دیگر نیز در میدان جنگ بودند. همشان از زندان به جنگ رفتند، ولی وی سبب چگونه راضی شدن همراهانش را نمیداند. به نقل او یکی از آنها ناپدید شد و دیگری با لقب تاجیک از ناحیه چشمش زخمی شد و نفری دیگر با لقب افغان نیز کشته شد. وی میگوید از 3 محبس همگی 180 نفر را که نماینده های ملت های گوناگون بودند به جنگ فرستادند. جمال الدین سعید 3 قبل برای قاچاق مواد مخدر بازداشت شده به 9 زندان محکوم شده است. من با کسب پزشکی دندان کار میکردم، ولی وقتی مادرم به بیماری سرطان گرفتار شد، برای تبابت و نگاهبینی او با پول زیاد نیاز داشتیم و وقتی یک نفر پیشنهاد مواد خریدن مواد سفیدن هروئین را کرد، برای فروش آن راضی شدم و ببینید با چی سرنوشت روبرو شدم، میگوید جلال الدین. و افزود مثل او فریفته شده ها خیلی زیاد هستند و به خاطر بازگشتن از میدان جنگ و رها شدنشون از ادامه ادای جزا راضی میشوند به میدان جنگ به اوکراین روند.
دیده میرا بی تو گل رو چیده میرا بی تو مورو دیده جدید می روی تو، ایستاد سلامت می کنم من، ایستاد سلامت می کنم من، گویا نشنیدم می روی تو، گویا نشنیدم می روی تو.
ارتش اسرائیل شام 5 می اعلان کرد که در واکنش به حمله موشکی یک روز پیشتر حوثی ها به نزدیکی فرودگاه اصلی این کشور، بندر حدیده در یمن را هدف حمله های هوایی قرار داده است. تفصیلات موضوع در این گزارش از من محمد وفاریز آزاده بشنوید. ارتش اسرائیل در بیانیه گفته است که در این عملیات حدود 20 هواپیمای جنگی نیروهای هوایی این کشور به زیر ساخت های حوثی ها 50 بمب پرتاب کردند. طبق این بیانیه حوثی ها بندر حدیده را برای انتقال سلاح ها تجهیزات نظامی استفاده می کردند. حوثی ها با تصدیق حمله های شام 5 می آن را به اسرائیل و امریکا نسبت دادند. با این حال یک مقام نظامی امریکا که نخواست است از او نام برده شود، به خبرگزاری فرانس پرس گفت نیروهای هوایی امریکایی در حمله های امروز اسرائیل به یمن اشتراک نداشتند. قبلا برخی رسانه های اسرائیلی گزاری جالب بودند که این حمله ها با هماهنگی کامل واشنگتن صورت گرفته است. رسانه های وابسته به حوثی ها از قول مقامات تندرستی این گروه حاکم بر یمن گفتند که بر اثر این حمله ها دست کم 2 نفر جان باخته و 42 نفر زخمی شدند. خبرگزاری ریتز به نقل از سه منبع گزارش داد که حمله ها و آتش سوزی باعث خسارات شدید در بندر حدیده شده است. 2 منبع دیگر هم به این خبرگزاری گفتند که منطقه گمرکی این بندر حدود 70% آسیب دیده است. بندر حدیده پس از بندر عدن دومین بندر کلان یمن در بحر سرخ است و حدود 80% مواد خوراکواری این کشور از این طریق وارد می شود. به نوشته خبرگزاری ریترز از قول ساکنان محلی برخی کارخانه ها در این بندر هدف قرار گرفتند. طبق گزارش ها همچنین هواپیماهای جنگی اسرائیل به ولایت الجوف در شمال یمن حمله کردند. ارتش اسرائیل ایران را مسئول تأمین مالی و هدایت حمله های حوثی ها در 18 ماه گذشته دانست و تأکید کرد که به حمله های جوابی در هر مسافه باشد ادامه خواهد داد. این حمله های هوایی یک روز پس از آن انجام شد که بر اثر برخورد یک موشک به نزدیکی فرودگاه بین المللی بن گوریان در اطراف تل آویو چند نفر زخمی شدند. این نخستین بار بود که یک موشک از یمن توانست از سیستم دفاعی اسرائیل عبور کرده مستقیما به اطراف فرودگاه برخورد. بنابر گزارش ها 6 نفر بر اثر این حمله زخمی شده اند و پروازها برای چند مدت قطع شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز 4 می گفت که به این حمله حوثی ها پاسخی سخت می دهند. حوثی ها نیز با تهدید به ادامه حمله ها از شرکت های هواپیمایی خواستند پروازهای خود را به فرودگاه های اسرائیل بیکار کنند. در بیانیه آنها اعلان کردند قصد دارند محاصره هوایی همجانبه علیه اسرائیل جاری کرده به ویژه فرودگاه بن گوریان را بارها هدف قرار دهند. در واکنش به این تحولات ایران هر گونه نقش داشتن در این حمله ها را رد کرد و آن را تصمیم مستقل از سوی حوثی ها دانست. وزارت کارهای خارجی ایران از پیامدهای هر گونه حمله به خاک ایران هشدار داد و اعلان کرد ایران قاطعانه بر حق خود برای دفاع از خود تاکید میکند. در ویدیویی که پلیس اسرائیل نشر کرد، کارمندان در نزدیکی چقوری عمیقی که بر اثر برخورد موشک در ترمینال فرودگاه بن گوریون به وجود آمده است دیده می شوند. حمله های هوایی آمریکا به موضع های حوثی ها از دوره پرزیدنتی جو بایدن آغاز شد، اما طبق گزارش ها در دوره پرزیدنتی دونالد ترامپ افزایش یافت. در حالی که تنش ها در خاور میانه بالا گرفته است، بسیار نگران گسترش جنگ از غزه به جبهه های نو از جمله یمن هستند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه cg.
خرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
چرا در اوسوی مرکزی به سطر ریش چسبیدند؟ پودکست رادیوی آزادی رو میشنوید و من خورسند خرمف هستم. کشورهای اوسوی مرکزی در یک سال اخیر به تنظیم لباس زنان و ریش مردان دست و استیم برزدند. تاجیکستان لباسی به اصطلاح بیگانه را من کرد. قرغیزستان در فکر منی لباس هاییست که چهره شخص را پنهان میدارند. از آن پیش ازبکستان و قزاقستان هم اقدام کرده بودند. هدف چیست؟ در قزاقستان تا 28 سپتامبر اصلاح قانون حاضره که محدودیت های دینی را در نظر می گیرد و بحث عموم گذاشته شده است. تغییرات به قانون از سوی کمیته امور دین پیشنهاد شده، پوشیدن لباس های را که هویت شخص را پنهان می کنند منع کرده است. با این اقدام بیشک هم به کارزار منطقه‌ای محدودیت گذاری برای آزادی های دینی می پیوندد. دقیقا یک سال قبل در اول ماه سپتامبر پارلمان ازبکستان اصلاحاتی به این مانند را قبول کرد. ماه ایونی امسال در پارلمان قزاقستان نیز پیشنویس قانون درباره منع پوشیدن لباس های دینی در جای های اجتماعی بررسی شد. قرار است این طرح قانون در جلسه های تیر ماهی پارلمان معرفی شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه ایونی امسال قانون را درباره تنظیم جشن و مراسم امضا کرد که طبق آن آوردن و پوشیدن لباس های به فرهنگ ملی بیگانه منع شد. به فرق از قزاقستان، در تاجیکستان قانون مذکور بدون بحث و بررسی جامعه قبول شد. محدودیت گذاری به رسوم دینی تقریبا در همه کشورهای آسیای مرکزی همزمان اتفاق می‌افتد و معمولا ماهیت غیر رسمی دارد. برای محدود کردن ظاهر باورمندان هیچ چارچوب قانونی وجود نداشت. خود قانون که مداخله در حیات خصوصی مردم را در بر می‌گیرد با قانون اساسی و معیارهای بین المللی در مخالفت قرار دارد. با این وجود برای دست یافتن به این هدف در تاجیکستان و ازبکستان سازوکار قانونی ایجاد شد. سیاستشناسی که در دوشنبه قرار دارد و رادیو آزادی با ایشان صحبت کرد میگوید تجربه 10 سال اخیر نشان می‌دهد که تهدید افراط‌شوی مردم در همه کشورهای منطقه وجود دارد. اما با گفتن این کارشناس، افزودن تعداد مردم با لباس‌های اسلامی نشانگر آن است که رغبت به دین در حال افزایش است، اما نعم آنهایی که چنین لباس می‌پوشند مایل به افراط‌گرایی هستند. حکومت های کشورهای ما با تکیه به مشورت دایره های کارشناسی و یا توصیه بیرونی فکر میکنند که با چنین محدودیت کنی ها از افرادگرایی جلوگیری و دنیاویت را رواج میدهند. شاید به شیوه مقامات چین در ولایت شینجان تکیه میکنند، اما در جامعه اسلامی این شیوه تنها نتیجه موقتی داشته در دراز مدت درد سر ایجاد میکند، میگوید کارشناس. با باور این کارشناس اقدام سرکوبگرایانه باعث پیدا شدن حس بی‌عدالتی در باورمندان و قوت گرفتن افراط‌گرایی می‌گردد. به گفته همصحبت رادیوی آزادی، تجربه تاجیکستان نشان می‌دهد که فشار بر باورمندان جوانان بیشتر را به سوی گروه‌های تروریستی می‌برد. نام شهروندان تاجیکستان در 2 سال اخیر در ترکیه‌ها یا تحریزی آنها در روسیه، ایران، ترکیه، افغانستان، آستریا و هلند زیر زبان‌ها افتاد. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در ماه مارس سال جاری در دیدار با روحانیون کشور رسما اعلام کرد که در طی 3 سال 24 شهروند تاجیکستان به عملهای تروریستی دست زدند یا در این کار گمان زد دانسته شدند. اقدام پیشگیرانه کشورهای منطقه محض در پس منظر عملهای تروریستی روی دست گرفته می شوند، اما این را به طور روشن اقرار نمی کنند. تیمور معروف پژوهشگر امور روسیه و اوراسیا در برلین می گوید گذاشتن این محدودیت به ظاهر دینگرایی پدیده نو نیست و آن در 10 سال اول استقلال در ازبکستان تجربه شد. به گفته عمرو رهبران کشورهای منطقه این کارزار را مستقیما به بالا رفتن میل جامعه بدین رب می دهند، ولی چنین نیست. جنبه مثبت چنین محدودیت ها این است که آنها با آسانی اجرا می شوند، یعنی با آسانی می توان رید گذارند و تعداد آدمانی را که حجابشان کشیده شد نامنویس کرد و آن را اقدام پیشگیرانه مبارزه با افرادگرایی نام نهاد، شرح می دهد این کارشناس. با گفته وی نظام های سیاسی در منطقه با هم خیلی مانندند و خیلی از تجربه ها و اقدام ها همزمان راه اندازی می شوند. به مثال نمونه، اصلاحات قانون اساسی، سیاست زبانی، نظارت اینترنت، قانونگذاری در مورد اگنت خارجی و غیره. مقامات انتظامی تاجیکستان و ازبکستان پیوسته به زنانی که لباسهای دینی دارند و مردان ریشدار حمله می کنند. زنانی را در اداره پلیس مجبور می کنند تا از پوشیدن لباسهای دینی دست بکشند و ریش مردان را هم می گیرند. این محدودیت ها چون تجربه نشان می دهد جلوی شهروندان را از پیوستن به گروه های افراطی و تروریستی نمی گیرد. به گفته هم صحبت ما از دوشنبه، محدودیت برای تحصیلات دینی در کشور یک جا با اقدام های سختگیرانه در این زمینه نتیجه برعکس داد. در عصر اینترنت جوانانی محروم شده از مسجد گرفتار اطلاعات ویرانگر و مخشوی ها می شوند. روش باید دیگر شود و مبارزه با نشانه های بیرونی هم باید تغییر یابد، باور دارد این سیاست چناس. مقامات تاجیکستان و ازبکستان برای مناسبت های تعبیزامیز و سرکوبگرایانه از سوی سازمان های اوف بین الملل و دیدبان حقوق بشر در گزارش سال 2023 تنقید شدند. کمیسیون بین المللی امریکا در مورد آزادی های دینی در گزارش خود در ماه می سال 2023 تاجیکستان را در شمار 17 کشور با نگرانی خاص جای داد. در میان چندین توصیه ها حکومت امریکا پیشنهاد کرده است که علیه حکومت این کشورها باید تحریم های هدفمند جاری شود. این بود پادکست رادیوی آزادی و من خورسند خورامف.
در راه هستید؟ میمونید یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
دانشگاه دولتی کلوب از بالای 9 تن از دانشجویان سابقش برای حاضر نشدن به جایهای کاری به دادگاه شکایت برده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. از روی قانون تاجیکستان این دانشجویان موظف بودند حداقل 3 سال کرده بعد دیپلمشان را گیرند. بعضی ختم کننده ها میگویند معاش کم است و برای همین به جای کار حاضر شدن نتوانستند. نوریدین آموزگار فنی جغرافی است. 5 سال پیش دانشگاه دولتی کلوب را ختم کرد، اما بجای درس دادن در یکی از مکتب های میانه که شرط تحصیل بی پول و گرفتن دیپلم است به مهاجرت کاری به روسیه رفت. مسئولان دانشگاه او را به جوابگری کشیدند. نوریدین در صحبت با رادیو آزادی گفت
7000 سومونی یا از او زیادتر بود یا کمتر بود دادم، دیپلم گرفتم. در روسیه خیلی کار کردم، کارا خوب بود. اگر من معلمی میکردم نه خونه میکردم نه ماشین گرفتم میتوانستم. برای همین یاد اومدیم به روسیه کار کردیم.
شخصی که بخش آموزگاری را در تاجیکستان با پولی بودجه میخواند باید 3 سال در مکتب کار کند. هر سال دانشگاه دولتی کلوب را ده ها کس با کسب آموزگاری به پایان میرسانند. تعداد آنها در سال 2024 281 کس بوده است. 9 نفر به دادگاه کشیده شدند تا پولی 5 سال تحصیل را به بودجه دولت سپارند. بختاور بابازاده یک مسئول دانشگاه کلوب ضمن نشست خبری گفت از میان ختم کننده ها 18 نفر به جای کار حاضر نشدند.
۲۸۱ نفر این رده آموزگاری برای بودجه خود تزیزی ختم کردم. از این یک سال ۸۹ نفر این به جای کار حاضر شدم، ۶۰ روزه تشکیل میدهد. از این ۹۴ نفر ۵۰۰ به جای کار حاضر شدم و ۱۸ نفر این ۶۰ روزه تشکیل میدهد که به جای کار حاضر نشدم. ۹ نفر ما علاقه بسود پیش میاد شد. از این ۵ نفر مبلغهای بودجه دولتی را برگردوندم در حدی
افزود این مسئول دانشگاه. مقامات میگویند تعداد چنین افراد در مقایسه با سالهای گذشته کمتر می شود. در سال 2019 81 دانشجوی سابق دانشگاه کلوب را برای حاضر نشدن به جای کار به جوابگری کشیده بودند. بیشتری آنها پسران هستند و اساساً کمی معاش را دلیل می آورند. معاش یک آموزگار در تاجیکستان به حساب میانه تقریبا 1650 سومونی برابر به $150 دلار است و در مقایسه با کشورهای دیگر منطقه کمتر. در حال حاضر در مکتب‌های تاجیکستان قریب 300 آموزگار نمی‌رسد. آنهایی که یا با سبب کمی معاش به تجارت و کشاورزی گذاشتند یا با مثل قهرمان گزارش ایمان نوردین به مهاجرت کاری به روسیه رفتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک زن از شهر تورسونزاده پاره‌ای از جگرش را به دامادی خانواده تقدیم نموده او را از مرگ نجات می‌دهد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. روشن کریموف ساکنی 48 ساله شهر تورسونزاده را 3 هفته پیش به تشخیص سیروز جگر به بیمارخانه استقلال می‌آورند. برای نجات جانش احتیاج به پاره جگر یکی از نزدیکانش پیدا می‌شود که گروه خونشان موافق آید. روشن کریموف روز 1 می در صحبت به رادیو آزادی نقل کرد که خواهر عروس یا به قول قیسنگولشان پاره از جگرش را به او داده است.
من خودم حیرانم، الله تعالی همش نصیب کرده بود است. قیسنگولف خودش آمد، من در راضی شد، پیوسته کردم. من گفتم گودک داری، پگه زندگی داری، شو داری، همش اجازه داد. من کمک کرد، یاردم کرد، من حاضر خدا بشکر وایم نفت، منم نفت، خانسینم تلو بود است، با جانم مردی کرد.
فاطمه روزیه و خواهر عروس این مرد خوشحال است که توانسته است با تقدیم پاره از جگرش حیاتی دامودشان را نجات داده است.
با پدر و مادرم مصلحت کردیم. آنهایی از نام را حرمت میکنند. گفتند که یاردم کنید. 4 فرزند دارند. با مصلحت رفته خون سپردم. درست آمد، یاردم کردیم. با شوهرم هم صحبت کردیم. روزیگیش رو گرفته جراحی کردیم. دلم به هر دویشان، خواهانم و دامادمان سوخت. خصلت دامادمان بسیار خوب است.
پیوند جگری او در بیمارخانه استقلال دوشنبه انجام یافته است. جراحی این مرد را محمد شریف میرغازیف، مدیر شعبه پیوندسازی جگر در بیمارخانه استقلال انجام داده است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
بیمار با تشخیص سیروز جگر با سبب ویروس گپاتیت B در مرحله دکمپنساسیا با عوارض هایی که دارن، اینو استیت، پرتنگی، پرتنزی، فشار بلندی، پورتالی میگیم، خونروی در حالت وزین، برای گذراندن پیوندسازی جگر به ما مراجعه کردند. تقریبا یک 3 هفته پیش که ما در حالتی که بیمار به نهایت وزنین بدن و احتیاج برای پیوند داشتن، وقتی که پیشنهاد برای پیوند شدن، در خانواده بیمار، یعنی که خانواده پدری، دونر پیدا کردن نتونستن. خوشبختانه چه خیلی که ما میگیم قیسنگل یا اینکه خواهر عروسی بیمار، گروه خودشان موفق شدن.
равшан 48 сол дошта соҳиби 4 фарзанд аст. Феълан бекор буда, дар гузашта дар муҳоҷирати меҳнатӣ будааст. Солҳои ахир ҷарроҳии гуногуни пайванди узвҳои бадан дар худи Тоҷикистон низ анҷом мешавад. Ба иттилои табибони беморхонаи Истиқлоли Душанбе, танҳо дар соли 2024 беш аз 100 амалиёти ҷарроҳии пайванди аъзои бадан дар инҷо анҷом ёфтааст.
اگر در مو